ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کابل می گوید بدون عملی شدن تعهدات از جانب پاکستان، شرکت در نشست‌های بعدی گروه چهار جانبه کدام مفهومی ندارد. پاکستان دیروز گفت تلاش می شود تا در جریان 3 هفته نشست دیگر این گروه جهت آغاز گفتگوی صلح در افغانستان دایر شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این مطلب را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقام‌های ولایت قندوز می‌گویند ولسوالی قلعه زال این ولایت در دست نیروهای امنیتی افغان است و سربازان اضافی برای عملیات به این ولسوالی فرستاده شدند. رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا با پدیده مواد مخدر مبارزه جدی جهانی صورت گیرد. یک شورای مشترک حوزه جنوبی متشکل از نمایندگان 4 ولایت افغانستان تشکیل شد. دونالد ترامپ نامزدی برای ریاست جمهوری امریکا در انتخابات آینده را از سوی حزب جمهوری خواه پذیرفت و اتحادیه اروپا درباره بازداشت و برکنار ساختن هزاران نفر به دنبال کودتای نافرجام اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرد. مشروع اخبار. مقام‌های ولایت قندوز می‌گویند ولسوالی قلعه زال این ولایت در دست نیروهای امنیتی افغان است و سربازان تازه‌نفس برای عملیات به این ولسوالی فرستاده شده‌اند. سید محبوب دانش، سخنگوی والی قندوز، به رادیو آزادی گفت عملیات هوایی و زمینی برای برقراری امنیت در قلعه زال ادامه دارد.
قطعات کمندو هم عملیات را از ساعت 11 شب آغاز کرده بود. نیروهای دیگه امنیتی از شبکه 111 هم حضور یافته. عملیات گسترده را برای پاکسازی شهر آقتیپا و ساحات دیگری که فعلا در اونجا دشمن حضور دارند پاکسازی بکنند.
اما طالبان ادعا میکنند که ولسوالی قلعه زال هنوز هم در تصرف آنها بوده. از تلفات هنوز گزارش داده نشده، اما خبرنگار رادیو آزادی میگوید شمار زیاد خانواده ها منازل خود را ترک کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می‌خواهد تا با پدیده مواد مخدر مبارزه جدی جهانی صورت گیرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز در پایان جلسه هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در ارگ ریاست جمهوری گفت همان طوری که اروپا موضوع مهاجران را جدی گرفته است، مشکل مواد مخدر را نیز جدی بگیرد. با گفته رئیس جمهور، در صورتی که مشکل مواد مخدر افغانستان حل نشود، جنگ پایان نمییابد. یک شورای مشترک حوزه جنوبی متشکل از نمایندگان 4 ولایت افغانستان ایجاد شد. در این شورای محلی شمار از جوانان، بزرگان سیاسی و فعالان مدنی از ولایت‌های قندهار، زابل، اروزگان و هلمند عضویت دارند. اعضای همین شورا در نخستین نشستشان روز پنجشنبه از حکومت انتقاد کردند که به گفته آنها مناطقشان را از نظر انداخته است. عطاجان حق بیان، رئیس شورای ولایتی زابل، در این نشست چنین گفت:
تاسو د زابل تصویر ولیدئ، غربت چې څه دی شپې ورځې سبا کوي، دا نه توجه ده، د وخت د چارواکو نه توجه ده. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو.
گفته می شود که یکی از اهداف تشکیل شورای مشترک حوزه جنوبی تشخیص مشکلات بنیادی در ولایت های زابل، هلمند، قندهار و اروزگان است تا با حکومت شریک ساخته شود. دونالد ترامپ نامزدی برای ریاست جمهوری امریکا در انتخابات آینده را از سوی حزب جمهوری خواه پذیرفت و به کنگره این حزب گفت که امریکا به یک مرحله بحرانی روبروست. این تاجر میلیاردر که بروز وی ساحه سیاسی امریکا را تکان داد، به این کنگره در شهر کلیولند اوهایو گفت که اگر رئیس جمهور شود، نظم و قانون را در سرتاسر کشور برقرار خواهد ساخت. او گفت که حملات بر پلیس و دهشت افغانی نحوه زندگی امریکایان را تهدید می کند. آقای ترامپ که قبل از این هیچگاه در کدام اداره دولتی کار نکرده است، گفت هر سیاستمداری که این خطر را درک نکند، شایسته رهبری امریکا نیست. انتظار می رود که او در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ماه نوامبر با هیلاری کلینتون نامزد محتمل حزب دموکرات رقابت کند. هر دو کمیته پارلمان پاکستان با اتفاق آرا از لایحه مجازات شدیدتر در قتل‌های ناموسی حمایت کردند. این لایحه به دنبال انتقادها از کشته شدن قندیل بلوچ، یک مدل پاکستانی از سوی برادرش، مورد تایید اعضای پارلمان قرار گرفت. پیش از این گروه‌های مدافع حقوق زنان، فعالان و سیاستمداران از حکومت پاکستان خواسته بودند تا مجازات قتل‌های ناموسی را شدیدتر بسازد. اتحادیه اروپا درباره بازداشت و برکنار ساختن هزاران نفر به دنبال کودتای نافرجام اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرده از انقره خواستار شد که حقوق بشر و حاکمیت قانون را محترم پندارد. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای نیرومند ساختن صلاحیت‌های حکومت دیروز برای مدت 3 ماه در کشور حالت اضطراری اعلان کرد. با نافذ شدن وضعیت اضطراری، حکومت می تواند دستاندرکاران مظنون در کودتا را در بازداشت نگه دارد. رئیس جمهور اردوغان به گمان جانبداری از کودتا بیش از 60,000 نفر را از وظایف سبکدوش ساخته است. واشنگتن می گوید معلومات از تهدید قریب الوقوع به اتباع امریکا در شهر جده عربستان سعودی به دست آورده است. سفارت امریکا در ریاض می گوید که این معلومات نشان می دهد که در بازارها و رستوران‌های جده یک تهدید بالقوه در برابر امریکایی‌ها وجود دارد. جزئیات بیشتری در این باره داده نشده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت این اعلامیه درباره منع سفر نبوده، بلکه یک هشدار امنیتی می باشد. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل می گوید بدون عملی شدن تعهدات از جانب پاکستان، شرکت در نشست های بعدی گروه 4 جانبه کدام مفهوم ندارد.
اگر بر تعهدات اقدامات صورت بگیره، باز دولت افغانستان او وقت موضع خود را اعلام میکنه، چون فعلا ما چیز عملی را ندیدیم و در چیز در 3 هفته و یک بار ما تا با ندارم تاکوی ما از پاکستان بیست که روی تعهدات خود عمل کنه.
حزب اعتماد مردم افغانستان میگوید برخی کشورهای خارجی از طریق جنبش روشنایی برای اهداف خود در افغانستان کار میگیرند.
عدالت خواهی به این معنی نیست که ما صدها هزار نفر به سرک بکشانیم، از احساسات پاک سوء استفاده بکنیم.
اجتماع مدنی و فرهنگی جوانان افغانستان گروه دولت اسلامی یا داعش را یک تهدید به افغانستان و منطقه میپندارد. نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در ولایت هرات گشایش یافت و مقامات ارشد ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در واشنگتن گرد هم آمدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید بدون عملی شدن تعهدات از جانب پاکستان، شرکت در نشست‌های بعدی 4 جانبه مفهوم ندارد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت هیچ تعهد گذشته پاکستان در گفتگوهای 4 جانبه هنوز عملی نشده است. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان گفته بود تلاش می شود تا در جریان 3 هفته هر 4 جانب برای دور تازه گفتگوها دعوت شوند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان از پاکستان شکایت دارد که هیچ تعهد گذاشتش را در گفتگوهای 4 جانبه عملی نکرده است. به همین منظور کابل به ادامه این پروسه خوشبین نیست، زیرا اسلام آباد نتوانسته 16 تعهد سپرده شده در نشستهای گذشته را عملی کند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت اگر نتیجه نشستهای گذشته عملی نشود، شرکت در دور بعدی معنای ندارد.
اگر بر تعهدات اقدامات صورت بگیره، با دولت افغانستان او وقت موضع خود اعلام میکنه، چون فعلا ما چیز عملی را ندیدیم و در چیز در سه هفته و یک بار ما تابا ندارم. توقع ما از پاکستان بیاست که روی تعهدات خود عمل کنه.
از ماه جنوری امسال به این سو 5 دور نشست 4 جانبه با شرکت مقام‌های افغان، پاکستانی، آمریکایی و چینایی در اسلام آباد و کابل برگزار شده است. اما بعد دنبال حمله مرگباری که در ماه می در کابل رخ داد، حکومت افغانستان از شرکت در این نشست‌ها خودداری کرد. پنجمین نشست که در آن از جانب افغانستان تنها حضرت عمر زاخیلوال سفیر این کشور در اسلام آباد شرکت کرده بود، در 18 می برگزار شد و از همان انگام حکومت افغانستان بر عملی شدن تعهدات پاکستان تاکید می کند. در اسلام آباد سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان می گوید کشورش انتظار دارد که شرکت کننده های نشست 4 جانبه تا 2 یا 3 هفته دیگر برای شرکت در دور بعدی دعوت شوند. آقای عزیز در صحبت با رادیو مشعل تاکید کرد که پاکستان با تلاش ها جهت برقراری امنیت در افغانستان ادامه می دهد. فکر میکنم در چند هفته، شاید 2-3 هفته تلاش دوباره میکنیم که اگر به میز مذاکره بیایند بهتر میشود. ما برای امنیت تلاش میکنیم، اما این ابتکار خود افغانستان باشد که با آنها، یعنی طالبان، چگونه گفتگو میکند و چی پیشنهاد برایشان میدهد. در سالهای گذشته حکومت افغانستان همواره پاکستان را با حمایت از شورشیانی که در افغانستان می جنگند متهم کرده است. مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در کراچی و کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر انشهاب یافته این گروه در پاکستان تردیدهای افغانستان را برای حمایت اسلام آباد از شورشیان بیشتر ساخت. با این هم خواست حکومت افغانستان در دور دوم نشست 4 جانبه که در ماه فوریه در کابل برگزار شده بود، این بود که پاکستان گروه طالبان را به میز مذاکره بیاورد. بان که پاکستان برای این کار وعده سپرده بود، به گفته حکومت افغانستان آن را عملی نکرد و در نهایت گروه طالبان هم شرکت در نشست‌های 4 جانبه را رد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حزب اعتماد مردم افغانستان می گوید که برخی کشورهای خارجی از طریق جنبش روشنایی می خواهند اهداف شوم خود را در افغانستان عملی سازند. محمد امین محمدی رئیس این حزب دیروز در کابل به خبرنگاران گفت این حرکت بر جای منافع ملی منافع قومی را دنبال می کند، از همین رو از این جنبش حمایت نمی کنند. اما سازمان دهندگان جنبش روشنایی می گویند که به خاطر به دست آوردن حقوقشان روز شنبه نیز در کابل دست به تظاهرات می زنند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
حزب اعتماد مردم افغانستان ادعا می کند که جنبش روشنایی از نام عدالت خواهی سوء استفاده می کند و می خواهد از این طریق زمینه را برای تشنج در کشور ایجاد کند. این حزب که قبلا از حامیان جنبش روشنایی بود، روز پنجشنبه با این جنبش ارتباطش را تحریم شده اعلان کرد. محمد امین محمدی رئیس این حزب گفت که در چوکات جنبش روشنایی جاسوسان خارجی فعالیت دارد.
عدالت خواهی به این معنی نیست که ما صدها هزار نفر به سرک بکشانیم، از احساسات پاک سوء استفاده بکنیم، از طریقی که کسای دیگری با عنوان شورای عالی مردمی هستند، کسانی در اونجا هستند که اجنت کشور خارجی هستند.
وی هرچند از کسی نام نبرد، اما غلام حیدر بیاد سخنگوی این حزب گفت در این جنبش افراد حضور دارند تا مردم را نسبت به حکومت بی‌باور سازند.
ایجاد نفرت و بدبینی میان جریان‌های متفق، دامن زدن به حساسیت‌های قومی و نژادی، قطر نفوذ عناصر بیگانه و بدخواه در درون جنبش، دلایل و عواملی هستند که حزب اعتماد مردم افغانستان را به شدت نگران ساخته است.
در جنبش روشنایی کریم خلیلی معاون حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، برخی نمایندگان شورای ملی، فعالان مدنی و برخی احزاب شامل است. حکومت وحدت ملی در اوایل ماه جوزا به اختلافاتی که بر سر انتقال مسیر لین برق با میان آمده بود نقطه پایان گذاشت و اعلان کرد که به ظرفیت 220 کیلووولت برق از طریق دوشی به بامیان انتقال می شود. پیش از آن هزاران تن زیر نام جنبش روشنایی نسبت به انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل تظاهرات کرده بودند. در همین حال جنبش روشنایی میگوید که خارج شدن حزب اعتماد از این جنبش برای آنان اهمیت ندارد و به عدالت خواهیشان ادامه میدهند. محمد حیدری یگوز این جنبش گفت که جنبش روشنایی روز شنبه هفته آینده بار دیگر دست به تظاهرات خواهد زد.
جنبش روشنایی هنوز به همون خواست اولیه خود قامت شاره و مستحکم و محکمتر از هر روز خواست خود از دولت میخواهد.
جنبش روشنایی میگوید که انتقال برق به ماویان از راه دوشیب بدیل خواست های آنان نیست، بلکه آنان میخواهند که برق ترکمنستان باید از ولایت مرکزی بگذرد. اما حزب اعتماد مردم افغانستان میگوید که حکومت به صدای عدالت خواهی گوش داده و تصمیم مناسب را برای انتقال برق به بامیان گرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اجتماع مدنی و فرهنگی جوانان افغانستان میگوید داعش چالش برای افغانستان و منطقه پنداشته می شود. این نهاد روز پنجشنبه در کنفرانس علمی زیر نام تهدید شناسی حضور داعش در افغانستان گفت این کشور در محراق توجه گروه داعش قرار دارد. از سوی هم شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت این کشور باید با ائتلاف جهانی ضد داعش همگام باشد و تلاش شود تا منابع مالی آن خشکانیده شود. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
اجتماع مدنی و فرهنگی جوانان افغانستان با راه اندازی بحث میگوید گروه داعش تلاش میکند تا جغرافیای سیاسی این کشور را به نفعش تغییر دهد. این اجتماع چگونگی تهدیدات از سوی داعش را بر روز پنجشنبه در کنفرانس علمی زیر نام تهدیدشناسی حضور داعش در افغانستان به بحث گرفت. حسین رحیمی یکی از پژوهشگران که در این کنفرانس شرکت داشت با اشاره به یافته‌های تحقیقش در مورد داعش گفت این گروه از 4 بود: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. برای افغانستان تهدید پنداشته می شود.
تهدیدش در 4 بود گفتم که ساختاری است، یعنی بود سیاسی دولت افغانستان را قبول نداره، در بود اجتماعی نظام اجتماعی مشارکتی را قبول نداره، در بود اقتصادی برای افغانستان هم معادن و راه‌های تجارتی و ترانزیتی ممکن است یک هدف اقتصادی برای داعش قرار بگیره. در بود فرهنگی ارزش‌های دینی و فرهنگی که افغانستان تا به حال به اون مردمش تانستن نظام فرهنگی خود را به پیش ببرن مورد قبول داعش نیست.
آقای رحیمی گفت اما گروه داعش با موافقتی که در سوریه و عراق دست یافته است به دلیل تناقض ایدئولوژیکی نمیتواند در افغانستان با آن نائل آید. وی گفت نتایج تحقیق نشان میدهد که پیدایش گروه داعش انگیزه ایدئولوژیکی داشته و این گروه روزانه از منابع مختلف 3 میلیون دلار عاید به دست می آورد. بر بنیاد این تحقیق داعش از فروش نفت، آثار باستانی، قاچاق سلاح و مواد مخدر تمویل می شود و بیش از 100 تاجر و سرمایه گذار به شکل فردی از این گروه حمایت مالی می کنند و چند کشور نیز به نحو سبب تمویل مالی این گروه می گردند. این تحقیق نشان داده که گروه افراطی داعش در سال 2003 پس از شکست شبکه القاعده از درون این شبکه در عراق به هدف تشکیل خلافت جهانی ایجاد شد و از سال 2012 میلادی ابوبکر البغدادی در رسان قرار گرفت. نزدیک به 16 ماه پیش جنگجویان داعشی در ولسوالی شینوار ننگرهار سر بلند کردند و در مدت کم توانستند فعالیت هایشان را در ولسوالی های هسکمینه، نازیان، اسپینغر، کوت اچین و بتیکوت این ولایت گسترده کنند. این در حال است که رئیس جمهور غنی به روز جمعه دستور عملیات وسیع برای نابودی کامل گروه داعش در افغانستان را صادر کرده است. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت این کشور برای سرکوب داعش با ائتلاف جهانی بر ضد این گروه همگام باشد و تلاش شود تا منابع مالی آن خشکانیده شود. زکریا عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه که در بحث علمی تهدیدشناسی حضور داعش در افغانستان شرکت داشت در این مورد گفت
باید با جامعه جهانی و نیروهای ائتلاف همگام حرکت کنیم و منابع مالی افراطی را باید ما خوش کنیم، یعنی معادن افغانستان زیر کنترل قرار بگیره، مواد مخدر در افغانستان نابود شود، حاکمیت قانون در افغانستان باید یکسان تامین شود، مبارزه برای فساد یک اصل مهم باید باشد.
چند روز قبل معاون اول ولسی جرگه افغانستان ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد و این گروه یک پروژه خطرناک بین المللی بوده که از بین بردن آن کار آسان نیست و باید علیه آن اقدامات جدی صورت گیرد. اما پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته که به خاطر از بین بردن جنگجویان خارجی به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده و تلاش این است تا هر چه زودتر داعش در افغانستان نابود شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در ولایت هرات گشایش یافت. مسئولان این فدراسیون خوشبینند که این نهاد میتواند زمینه را برای تخصصی شدن فعالیت‌های خبرنگاران ورزشی در افغانستان هموار سازد. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان می‌خواهد تا رابطه میان خبرنگاران ورزشی و ورزشکاران را بیشتر برقرار سازد. این فدراسیون اخیراً نمایندگی خود را در ولایت هرات در غرب افغانستان افتتاح کرده است. سایر زلاند، مسئول فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان می‌گوید در نظر دارند تا برنامه‌ای را به خاطر حرفه‌ای شدن کار خبرنگاران ورزشی در افغانستان انجام دهند.
برای رشد ظرفیت خبرنگاران ورزشی ورکشاپ‌های مشخص برای خبرنگاران ورزشی دایر می‌کنیم که هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور.
ولی محمد حدید، معاون نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی در غرب افغانستان، به این باور است که فعالیت این فدراسیون در هرات می‌تواند فعالیت‌های ورزشی در این ولایت را بیشتر منسجم سازد.
ما امیدوار هستم که با ایجاد این فدراسیون تمام فعالیت‌های خبری ورزشی انسجام کامل پیدا بکنه و رابطه تنگاتنگی که بین خبرنگاران و ورزشکاران وجود داره از طریق این فدراسیون بست و گسترش پیدا بکنه.
در 15 سال گذشته رسانه‌ها در افغانستان رشد چشمگیری داشته است، اما در این سالا مسئولان رسانه‌ها کمتر به نشر فعالیت‌های ورزشی پرداختند. فیصل کریمی، استاد پانزه ژورنالیسم پانتون هرات، نبود افراد متخصص در این حوزه را یک از دلایل عمده در این بخش می داند.
تا زمانی که استاد متخصص در رشته ورزش و تربیت بدنی و رشته خبرنگاری ورزشی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم رشته ورزشی ایجاد بکنیم. این یک محدودیت. تا زمانی که استاد نباشه در یک دپارتمنت، در یک گرایش، قطعا ایجاد و رشته هم با نقاط ضعف وجود داره.
میرحمد قدیر جویا، سرپرست آمریت ورزشی هرات، موجودیت نمایندگی خبرنگاران ورزشی برای رشد و باستاب فعالیت‌های ورزشی در غرب افغانستان را مهم می‌خواند.
ما در عرصه ورزش همی مسئله کم داشتیم که امروز خوشبختانه و سر ابتکار و تلاش بعضی از چهره ها و رسانه ها و حساب رسانه و کسایی که واقعا در طول سالها برای ورزش هرات خبر رسانی کردن، مثلا گزارشات رو تهیه کردن، توانست که این مسئله حل بشه.
فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در سال 1394 در کابل آغاز به کار کرد. این فدراسیون همکنون 123 عضو دارد. فدراسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی به شمول افغانستان 169 عضو دارد و همچنان در 109 کشور نمایندگی های خود را فعال کرده است. ایجاد نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی در ولایت هرات از اهمیت بالایی برخوردار است. این ولایت با داشتن نزدیک به 50 رشته ورزشی و 286 ورزشکار ملی پوش، دومین ولایت بعد از کابل است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از گشایش نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در هرات. ساعت 11:23 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم مطبوعات جهان را دنبال کنیم که درباره اوضاع افغانستان چه نوشتند. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان حمله طالبان بر ولسوالی سنگین، این ولسوالی را به تهدید سقوط مواجه ساخته است. روزنامه از قول مقامات ولسوالی می نویسد که گفتند طالبان در همین هفته بر ولسوالی سنگین حملات شدید را انجام دادند ولی به عقب رانده شدند. سخنگوی طالبان گفته است که گویا مرکز این ولسوالی را تصرف نمودند. اما به نوشته دیلی میل، سخنگوی ولایت هلمند میگوید که طالبان به این کار موفق نشده و در جنگ ها ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی سنگین به نام مولوی آقا کشته شده است. علاوه‌بران، روزنامه از قول وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر می نویسد که در جریان سفر به افغانستان در هفته گذشته گفته است طبق دستور نو رئیس جمهور اوباما اکنون قوای آمریکا می توانند آزادانه در عملیات ها سهم بگیرند و شورشیان را سرکوب کنند. برای شای روزنامه سنگین یک ولسوالی استراتژیک می باشد که در تجارت تریاک شهرت دارد و منبع بزرگ درآمد برای طالبان می باشد. از این رو طالبان سعی می کنند که این ولسوالی تحت کنترل آنها باشد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان خبر خوش از افغانستان که در بخشان می نویسد. وقتی که ایالات متحده و متحدین آن در ماه دسامبر سال 2014 خروج قوای محارب خود را از افغانستان آغاز کردند، اقتصاد افغانستان در حالت رکود قرار گرفت، بیکاری به اوج خود رسید، هزاران افغان کشور خود را ترک کردند، حکومت کدام پالیسی مالی نداشت، فساد و بی‌نظمی ارگان‌های جمع‌آوری مالیات را فلج ساخته بود و بودجه غیر منظم و غیر متوازن بود. اما بنوشته نشریه در آخر حکومت افغانستان چندین گام مهم اصلاحاتی را برداشته است که جزء برنامه متکی شدن به خود در بخش اقتصادی می باشد. کابل همچنان برای اصلاح سیستم گمرکی که 46% درآمد داخلی از آن به دست می آید و فساد و دستبرد در آن به اوج خود رسیده بود، گام های جدی برداشته است. نشریه می نویسد قسمان به خاطر همین اقدامات افغانستان در سال 2015 $1.7 میلیارد عواید داخلی را جمع‌آوری کرد که نه تنها در 15 سال گذشته یک درآمد بی سابقه بود، بلکه این مقدار $150 میلیون بیشتر از آن بود که صندوق وجهی بین المللی توقع داشت. عواید داخلی افغانستان در سال 2015 نسبت به یک سال قبل آن 22% بیشتر ثبت شده است و به نوشته نشریه در این حال دولت اقدامات جدی را برای صرفه‌جویی مد نظر گرفته و گام‌های جدی را برای مبارزه با فساد اداری آغاز کرده و یک محکمه خاص را برای بررسی موضوعات فساد اداری تشکیل داده است. اما به نوشته نشریه فارن پالیسی تهدیدهای امنیتی سبب شده است که پیشرفت‌ها در این ساحات بطی گردد و درجه اصلاحات به اندازه نباشد که مردم افغانستان انتظار آن را دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
مقام‌های ارشد ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه داعش دیروز پنجشنبه در واشنگتن گرد هم آمدند. وزیران دفاع و دیپلمات‌های ارشد در مورد آغاز عملیات گسترده علیه داعش در شهر موصل عراق با هم گفتگو کردند. آشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا در این نشست گفت پیروزی در شهر موصل امکان پذیر است. همکارم جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
در نشست واشنگتن نماینده های بیش از 40 کشور شرکت داشتند و در مورد عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از نزد گروه داعش صحبت کردند. موصل پس از بغداد دومین شهر بزرگ عراق است که از پایگاه های اصلی داعش در آن کشور به حساب می آید. هشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در اجلاس دیروز گفت گروه داعش در موصل شکست خواهد خورد.
We now have the momentum in this fight.
ما در این جنگ توانایی داریم و در میدان جنگ تأثیرات واضح دیده می شود. این هفته پلانهایی را تهیه می کنیم و تعهدات بیشتر خواهیم داشت. ما به گروه داعش شکست شدید و لازم خواهیم داد. ما بر اساس مفکوره و ایدئولوژی وحشیانه داعش گروه تنرب دولت اسلامی را نابود خواهیم کرد. همچنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت که نیروهای ائتلاف در عراق نیم از مناطق را پس گرفتند که در دست گروه داعش بود. با گفته کری در سوریه هم 20% از مناطق تحت کنترل داعش پاکسازی شده است. حملات هوایی ما رهبری داعش را ضعیف ساخته است. راه‌های اکمالاتی آنها را تحت فشار قرار داده و توانایی این گروه را برای عملیات نظامی کاهش داده است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که خارج کردن گروه‌های شورشی موصل از عراق و سوریه به صورت مکمل به زمان زیاد نیاز ندارد. از سوی دیگر حیدر العبادی صدر اعظم عراق میگوید تا پایان امسال شهر موصل را از داعش خواهد گرفت. این شهر 1.5 میلیون جمعیت دارد و در آن شیعیان، سنی ها و کردهای عراق زندگی می کنند. برخی گزارش ها می رسانند که شاید برای بازپسگیری شهر موصل مشکلات سیاسی وجود دارد. گفته می شود رهبران سنی، شیعه و کرد روی این مخالفت دارند که پس از گرفتن دوباره شهر موصل، این شهر از سوی کی اداره و رهبری شود. نماینده آمریکا در ائتلاف بین بین المللی علیه داعش در عراق و سوریه دیروز در نشست واشنگتن گفت بازپسگیری شهر موسول خیلی پیچیده است. در روز نخستین نشست تعهد شده بود که با عراق حدود 2.1 میلیارد دلار کمک بیشتر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در روز نخست نشست واشنگتن گفت فعالیت‌های داعش در عراق تنها از راه نظامی و عملیاتی پایان یافتن نمی‌تواند و برای تحکیم ثبات و بهبود زندگی مردم کمک‌های بشری صورت گیرد.
همکارم جاوید نعیمی از اوضاع عراق و آمادگی ائتلاف برابر امریکا برای بازپسگیری شهر موسول از داعش گزارش میداد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات ولایت قندوز میگویند ولسوالی قلعه زال این ولایت در دست نیروهای امنیتی افغان است و سربازان اضافی برای عملیات به این ولسوالی فرستاده شدند، اما طالبان ادعا میکنند که ولسوالی قلعه زال هنوز هم در تصرف آنها قرار دارد. رئیس جمهور غنی میخواهد تا با پدیده مواد مخدر مبارزه جدی جهانی صورت گیرد. یک شورای مشترک حوزه جنوبی متشکل از نماینده های 4 ولایت افغانستان ایجاد شد. در این شورای محلی شمار از جوانان، بزرگان سیاسی و فعالان مدنی از ولایت های قندهار، زابل، اروزگان و هلمند عضویت دارند. دونالد ترامپ نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده را از سوی حزب جمهوری خواه پذیرفت. هر دو کمیته پارلمان پاکستان با اتفاق آرا از لایحه مجازات شدیدتر در قتل‌های ناموسی حمایت کردند. و اتحادیه اروپا درباره بازداشت و برکنار ساختن هزاران نفر به دنبال کودتای نافرجام اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرد. دوستان عزیز، این هم قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیزی رادیو آزادی، برنامه فکر نو، من احمد شاه فطرت هستم. جوانان به عنوان برنده ترین قشر جامعه نقش بسزایی در همون مور محوله داشته و رهبران فعلی و آینده جامعه تلقی می شوند. جوامعی که فعلا بسیار مترقی و پیشرفتند، رول رهبری جوانان در آن هویدا است. تلاش ها برای سپردن رهبری به قشر جوان در جامعه می توانند ما را با آینده بهتر خوشبین نماید. در افغانستان نیز در این اواخر تلاش ها زیاد شده است تا جوانان در رأس و رهبریت برخی امور قرار گیرند، تا باشد که جامعه ما به سوی رونق و پویایی برود. در برنامه امروزی فکر نو از رادیو آزادی رو این بحث می کنیم که نقش جوانان در رهبری امورات یک جامعه و کشور چیست؟ چقدر جوانان می توانند این نقش را به خوبی ایفا نماید؟ آیا برای جوانان کشور ما زمینه این مساعد است تا رهبری برخی امور را به دست گیرد؟ و آیا ظرفیت جوانان این را ایجاب می نماید تا رهبری را به دست این قشر بسپاریم؟ در کل اینها مواردی است که در بحث امروز من با مهمانانم روی آن بحث و تبادل افکار خواهیم کرد. در این بحث جوانان و فعالان مدنی ولایت فرا، هر یک فرید هیبت فعال مدنی در ولایت فرا، جاوید تابش فعال مدنی و مسئول شبکه نهادهای مدنی فرا، و همچنان گلامت صادقی استاد پانتون غرجستان و عضو نهاد جوانان مسلمان در اینجا با ما هستند. مهمانان عزیز، خوش آمدین. در آغاز بحث از استاد صادقی میپرسیم که کوتاه بر ما بگن که رهبری چیست، یک تعریف داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. خود رهبری، تعریف بسیار زیادی از رهبری در علوم در واقع مدیریت و علوم سیاسی شده است. که یکی از ساده ترین تعریفی که ما میتونیم از رهبری داشته باشیم عبارتند از این که رهبری عبارت از قدرت نفوذ بر دیگران و هدایت دیگران به سوی اهداف از پیش تعیین شده. در این تعریف در واقع نقش رهبر بسیار بارز و برجسته است، به این خاطر که رهبر در واقع قدرتی است که سایر قدرت‌های پراکنده در جامعه میتونه هماهنگ کنه به سوی اهدافی که این اهداف در واقع به سمت ترقی و آسایش جامعه از پیش تعیین شده است.
تشکر استاد صادقی. اگه به یک موضوع دیگه هم کم اشاره کنین که یک رهبر جوان پس کیست؟ تعریف که شما از رهبری داشتین،
یک رهبر جوان کیست؟ به هر حال خود این سوال دو قسمت دارای دو تعریف است، یک رهبر و جوان. بهتره که ما از جوان تعریف کنیم و در واقع در نقش یک رهبر قرار بدیم. جوان از دیدگاه های مختلف تعریف شده است، در واقع دیدگاه های مختلفی در رابطه به جوان وجود دارد. خود جوانی در واقع سنی است یا جوان شخصی است میان در واقع دوره کودکی و میانسالی. عموما اکثر کتاب های روانشناسی این سن بر افراد در بیان 20 تا 40 سال قرار دادن، یعنی شخصی که سن 20 سال تکمیل میکنه و تا 40 سال میرسه شخص جوان است. جوان در واقع قشری از جامعه است که بسیار نیروی زیادی دارن توأم با احساسات. در واقع رهبر جوان میشه گفت که ما بگیم کسی است، رهبری است که از میان از قش انتخاب شده است. یعنی چی؟ نوعی از رهبر است، یا در واقع میشه گفت که رهبری است که دارای سن جوانی باشه و در این حال دارای تحصیلات، آموزش، ایده ها و احساسات نسبت به در واقع پیشرفت وطن خود خوب باشه از دیدگاه من.
تشکر صادقی صاحب. بر شما بعدن پس برمیگردیم. آقای بد که اگر ما بگوین که خود یک رهبر جوان چیست و بیشتر خود یک رهبر جوان چه نقش داره در جامعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. آقای فطرت، به جواب سوال شما باید تو خدمتتون عرض کنم که اصلا رهبری یا امو عبارت از تاثیرگذاری بر عملکردها است و این ضرورت به پتانسیل‌هایی داره که در وجود یک رهبر باید وجود داشته باشه. این پتانسیل‌ها میتونه پتانسیل‌های علمی باشه، پتانسیل‌های فیزیکی باشه و امو ظرفیت‌های لازم باید داشته باشه. و شما بهتر معلوم است اگر ما یک سروی داشته باشیم در جامعه امروزی ما، ببینین 90% تحصیل کرده های ما را جوان ها تشکیل میدن. اول سابق امکانات تحصیل به اندازه نبوده و که بزرگوارا تحصیل داشته باشه. یک نگاه کوتاه اگر بر تنها بر اجتماع فرا داشته باشیم، شاید اگر ما بیشتر از سن 40 سال در نظر بگیریم، شاید در تمام فرا 10 تا لیسانس را پیدا نکنیم. اما بین 40 سال تا 20 سال تاریخ استاد صادقی تعریفی از جوان کردن. اول خو 67% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده، قرار آماره که وزارت اطلاعات فرهنگ و جوانان داره. و بعدن اینمی اکثریت تحصیل کرده ما در قشر جوان است، یعنی ظرفیت های علمی لازمه را دارن. و در نوع دوم خود طبقه جوان زیادتر انرژی و توان کار هم دارن، لحاظا جوانان میتونه رهبرای خوب باشن و میتونه بهتر رهبری کنند. و در ضمن امروز عصر تکنولوژی است و اکثریت جوانان ما به تکنولوژی هم دسترسی دارن، لذا به نظر خود ما جوانان میتونه رهبرای خوب باشن. فقط یک فاکتور که جوانان کمتر دارن و عبارت از تجربه است و در اویسا زمان جوان ها میتونن رهبری خوب بکنن که لااقل پالوی تحصیلات و پتانسیل های جسمی و فیزیکی که دارن کم تجربه هم داشته باشن. و این گزینه دوم ما جوان های با تجربه زیادی هم داریم که در سطح اجتماع فعالیت های زیادی کردن. پس نقش جوانی رهبری جوانان در چند سال آینده بارستر خواهد بود و رهبری امور به جوانان خواهد رسید. شما اگه نظر کوتاهی به شورای ولایتی بندازین، 90% اعضای شورای ولایتی جوانان خواهد بود و ایران من میگم به یقین کامل که در پارلمان آینده هم 90% پارلمان جوانان تشکیل خواهد داد.
و استاد شما پیشتر یک اشاره خوبی داشتین به پتانسیل و همچنان ظرفیت هایی که در جوانان وجود داره. به نظر شما یا شما ظرفیت و پتانسیل در جوانان فعلی میبینین که رهبری کنه برخی امور در جامعه، مثلا در کشور یا در خود در ولایت فرا، اگه توضیح بدین؟
در ظرفیت های علمی را گفتم پیشتر که 90% تحصیل کرده های ما را جوان ها تشکیل میده. نیروی جسمی و فیزیکی که یکی از ضرورت های رهبری است، او را جوان ها بیشتر دارن. و تنها نقش تجربی که کمتر جوانا کمتر نظر به بزرگسالا تجربه دارن این مشکل هست، اما امو ظرفیت های لازم در جوان ها وجود دارد که گفتم شورای ولایتی، انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به وضوح نشان داد که واقعا اکثریت پست های شورای ولایتی جوان ها به دست آوردن. شما در سیر اصلاحات اداری اگر ببینین بعد از امتحانات 90% کسایی که به پست های رقابتی کامیاب میشه جوانان است. شما در تمام بخش مشاورین و بخش انجینرهایی که از در پروژه کلان کلان ببینین جوان ها است که پیشگام هستن و کار میکنن، اما متاسفانه قربانی هم در شرایط کنونی امی جوان هاست که در صفوف اردو پلیس و در طرف مقابل دولت که جنگ میکنه بازم قربانی هم جوان هاست. لذا نقش رهبری جوان ها بارز خواهد بود و این پتانسیل لازم در جوان ها وجود داره که در آینده رهبرای خوبی برای این کشور باشه.
تشکر آقای بد. برمیگردیم به آقای تابش. تابش صاحب، اگه بر ما بگوین که آیا یک جوان میتونه رهبری خوب باشه؟ نظر شما.
تشکر از شما، درود میفرستم بر شنوندگان برنامه فکر جوان رادیو آزادی. بدون شک نقش جوان ها در خیلی از مسائل همیشه برازنده و برجسته بوده و جوان ها ویژگی های متعدد را در خود داره و بدون شک یک جوان میتونه یک رهبر خوب هم باشه، به خاطر از اینکه جوانایی که امروز در جهان کنونی و اگر صحبت کنیم در افغانستان زندگی میکنه خوشبختانه امکانات بسیار خوبه، تا حد به دسترس از اونها قرار گرفته، برخورداری از حق تحصیل، برخورداری از حق کار، دخیل بودن در برخی از مسائل سیاسی اجتماعی، طوری که دوستان اشاره کردن حضور جوانا در نهادهای مثل پارلمان و شورای ولایتی و در مجموع یک نوع دیدگاه پیرامون انتقال قدرت سیاسی با جوانان در افغانستان شکل گرفته و ما رفته رفته این فرایند تجربه میکنین و یک جوانم بدون شک ثابت کرده که میتونه به عنوان یک رهبر خوب مسائل بسیار مهم و عمده را هم مدیریت کنه و هم رهبری کنه. بدون شک تفاوتای بین رهبری و مدیریت هست و اینجا در مجموع جوانان توانایی مسئولیتایی که به اونا سپرده میشه بدون شک داره، به خاطر اینکه هم تحصیل داره در حد لیسانس و ماستر و دکترا است که امروز جوانان برخوردار است از او و اینا بسیار خوب میتونه که مسائل مدیریت کنه و رهبری کنه در افغانستان و طبقه جوان، قشر جوان در واقع از نقطه نظر روانشناسی هم ثابت شده که اینا در واقع حس وطن پرستی و مسئولیت پذیری را داره و کمتر خود دخیل میکنن در مسائل مثل فساد و در واقع به نحو دست از اونها آلوده به فساد نیست و کوشش میکنن بی طرف و بدون اینکه قوانین نقض کنه به مسئولیت تایی که به اونا سپرده میشه به شکل درست و به وجه احسن از او پیش ببره.
تا بیشتر بسیار موضوعات خوب اشاره کردین. پس برمیگردیم به یک موضوع دیگه که پیوند داره با صحبت های شما. چقدر زمینه مساعد از در جامعه ما تا جوانان بتان از نیرویی که داره یا به گفته ای آقای هیبت از پتانسیلی که داره و یا از ظرفیت هایی که داره استفاده کنه؟ آیا در جامعه زمینه مساعد است بر نقش جوانان که اونا از نقش رهبری استفاده کنن در به نظر شما در جامعه؟
اگر ما مشخصا صحبت کنم در مورد موانع و خلاهایی که در برابر جوانان در افغانستان وجود داره، به باور ما جامعه سنتی افغانستان هنوز هم محدودیت های را ایجاد کرده در پیوند با پذیرفتن دیدگاه های جوانان و اینجا یک مشکل از دید ما برمیگردن به خود جوانا. خوب همین جامعه نمیپذیرد تا حد بسیار بالای نظریات جوانا را، پس جوانا باید در پهلوی که در واقع خود به تحصیل و علم و مسائل تجهیز میکنن همین جامعه سنتی افغانستان را هم خوب صحیح تحلیل و بررسی کنه و ترفندای را به کار بگیرد تا اینکه جامعه سنتی کنونی افغانستان دیدگاه های جوانان را بپذیره و جوانا بتونه به راحتی در اجتماع در واقع حرفایی که داره، صحبتایی که داره اونا را مطرح کنه. ولی در مجموع ما امیدوار هستیم که فرایند کنونی زمینه را به شکل درست اساسی بسترسازی کنه تا اینکه جوانا هم در انتقال قدرت سیاسی نقش بسیار عمده‌ای را در واقع به دست بگیره و هم در پیوند با مشارکت سیاسی اجتماعی و از طرف دیگه جدا از مسائل سیاسی اگر ما بگیریم که اونقدر در واقع نتونسته نقش اساسی به اونا داده شود چون انتقال قدرت سیاسی بیشتر بر برمیگردن به خود حکومت، به خاطر از اینکه امروز خود قدرت در دست حاکمیت است و حاکمیت به نحو در افغانستان زمین را مساعد می‌سازد. هرچند که انتقال قدرت سیاسی را ما میتونیم از راه‌های دموکراتیک مثل برگزاری انتخابات مساعد کنیم، ولی در افغانستان متأسفانه به اصولها اونقدر به شکلی که نیاز است پرداخته نمیشه. جوانان در چارچوب مسائل اجتماعی بسیار نقش خوب را ایفا کرده، در چارچوب نادای جامعه مدنی، در چارچوب رسانه ها، در چارچوب انجمن ها و کمیته ها ما دیدیم که نقش جوان ها در پیوند با مسائل دادخواهی، در پیوند با نظارت از عمل کرده حکومت فوق العاده برازنده بوده و تانسته تا یک حدی حاکمیت کنونی را در افغانستان و کسایی که زمامدار و میراثبران قدرت در افغانستان در ادوار مختلف بوده اونا را قناعت بدن که همین جوان ها توانایی مدیریت و رهبری را در افغانستان داره. پس لطفاً به اونا فرصت بده.
تابش عزیز تشکر، بسیار موضوعات خوب اشاره کردین. برمیگردیم به استاد صادقی. استاد، اگر شما بر ما بگوین که چقدر کارها شده در عرصه پرورش بخش رهبری در جوانان یا بعضی مسائل دیگه‌ای که تابتان جوانان آماده شده در جامعه به رهبری، تلاش‌هایی که تا فعلاً صورت گرفته شما قناعت دارین یا باید بیشتر میشه تلاش ها؟
تشکر از سوال شما. به حال اگر ما بیایم حداقل یک دهه گذشته بررسی کنیم از زمان حکومت نوین در افغانستان بر بنیاد قانون اساسی 1382، ما نمیتونیم در کل بگیم که هیچ کار صورت نگرفته به خاطر که جوانان بیاید حداقل در رهبری ایفای وظیفه بکنن. اما خب اگر ما بیایم توقعات در نظر بگیریم یا در واقع مسائل اجتماعی در نظر بگیریم، هنوز به حد لازمی نرسیده است که ما بگیم که بله کارها کاملا صورت گرفته است. خوب بوده است کارهای بسیار زیاد صورت گرفته است. یکی از مهمترین مسائلی که ما در واقع در طول دوره حکومت قبلی داشتیم و اوایل فعلا حکومت جدید داشتیم، یکی از کارهایی که تقریبا خوب بوده است و میشه گفت که قابل ستایش است، این است که در عرصه تحصیل جوانان هم در سطح در واقع داخلی اکثر ولایت‌ها دارای پنتون شدن. این خود از کمک میکنه که بالقوه جوانان حداقل علم و دانش در خود ذخیره کنن. در ضمن از پنتون‌های خصوصی باز شده در ولایتی یا در واقع در حوزه‌هایی از کشور افغانستان که دولت توانایی در واقع ایجاد پنتون دولتی نداره، این خود از اکثر جوانایی که از تحصیل باز مانده راه برزنا باز کرد که بتونن تحصیل کنن و از طریق در واقع یافته‌های علمی خود خوبیان در نقش رهبری و اداره جامعه نقش داشته باشند. در کنار از او بورسیه‌های خارجی که بر جوانان در نظر گرفته شد، اینا هم بسیار خوب بود. اما چیزی که از رهبری در عمل، متاسفانه هنوز ما ایتی یک کار بنیادی صورت نگرفته که ما عملا ببینیم که رهبران جوان در واقع در عرصه‌های مختلف هستن. اگر ما بیایم رهبری خصوصا از دیدگاه سیاسی بررسی کنیم که در واقع جوانان در عرصه سیاست، متاسفانه نبود احزاب بسیار قوی در افغانستان که معمولا در سایر کشورها یا ما در تاریخ وقتی بررسی می‌کنیم، زمانی که احزاب قوی وجود داشته باشه، احزاب شاخه‌های جوانان دارن، جوانان وقتی وارد شاخه میشن با سیاست آشنا میشن، سیاست در عمل در واقع یاد میگیرن. این بنیادها را اگر دولت فراهم میکرد یا در واقع خود احزاب فراهم میکردن، نقش جوانان بسیار بارز و برجسته تر میکرد. در زمینه در واقع اداره امور عمومی یا در واقع میشه گفت که کار در ادارات دولتی هم معمولا خوب بوده است. اکثر ما میبینیم که جوانان استخدام شده، ولی خب در بعضی از ولایات یا در بعضی از ادارات هنوز ما میبینیم که کار به اهل کار سپرده نمیشه و در واقع
در این روزا بحثی از پارلمان جوانان است. نمیفهم شما معلومات دارین که گفته میشه پارلمان ایجاد میشه، چنین فعالیت های به نظر شما چقدر میتونه که خود ظرفیت رهبری در جوانان را پرورش بده؟
بله، بسیار سوال زیبا و خوب بود. پارلمان جوانان که ما در اکثر کشورها هم داریم یا معمولا تحت عنوان شورای عالی جهانان جوانان میشناسن یا معمولا مجمع عالی جوانان کشور میشناسن، یک ایده بسیار خوبی است و در واقع ادامه روی راهی است که ما میخواییم جوانان به سمت رهبری جامعه بیان. اگر ما خیلی بخوایم خلاصه بگم که چه تأثیری در جامعه داره. یعنی خیلی که ما جوانانی که دارای قوه هستن از طریق در واقع جمع کنیم اونا رو در زیر پارلمان جوانان و برزنا فرصت در واقع یاد گرفتن تجربه های رهبری برزنا عملا نشان بدیم. تأثیر دیگه ای که پارلمان جوانان داره ای است که جوانان از اکثر ولایات افغانستان و در واقع گوشه گوشه کشور میتونن بیان در اونجا جمع بشن و آشنا بشن با جوانان بسیار فعالی که در سایر ولایت هست. بفرض مثال در ولایت الف یا ب ما دو جوان شاهد داشته باشیم که بسیار ظرفیت های زیاد دارن ولی اینا از همدیگه هیچ آشنایی نسبت به همدیگه ندارن. اگر اینا بیان در کنار همدیگه در واقع نظرات خود رو یکجا کنن، این فرصتی است که در آینده بتونیم ما یک تیم رهبری بسیار خوب در کل کشور داشته باشیم.
تشکر صدیقی صاحب، باز بر شما برمیگردیم. فعلا سوال مطرح میکنیم از آقای هیبت. آقای هیبت، شما در ولایت فرام مسئول نهاد ملی جوانان افغانستان هم هستین. چقدر شما تانستین در بخش ظرفیت سازی جوانان، بخش رهبری و یا در کل دخیل ساختن جوانان در مسائل عمده جامعه شما نقش داشته باشین؟
برمی بیایی که از یک سال فقط بگیم، در سال گذشته ما در حدود 35 جلسه در مجلس داشتیم که جوانان را با مقامات مختلف دولتی و شوراها در سطح ولسوالی ها معرفی کردیم و همچنان حتی با رسانه ها با یک از رادیوهای محلی تعداد 30-40 نفر جوان دعوت کردیم که ببین رادیو چی رقم نشرات داره، چی طور برنامه داره و چی شکل نشر واقعا این رادیوها با کدام امکانات می به چرخ اقتصادی از یا به گردش می کونا ببینن زیر تبلیغات مردم نره که فلان رادیو از فلان جا پول میگیره و فلانی از فلان جا پول میگیره. این گپا رو اومدن واضح دیدن که رادیو یک امکانات بسیار محدودی میخواد و با یک امکانات بسیار محدود امرار میشه و تامین مالی میشه. ما تنها تیمی مجالس تانستیم این کارا رو بکنیم با ظرفیت سازی از نو و اینا رو شوراهایی که در سطح قریجات اینا داره با اینا ارتباطات داشتیم و اینا رو خواستیم با مقامات مختلف دولتی و شوراهایی که از طرف شوراهای انکشافی هست یارا بشانیم با یا و نقش زیاره بارستر بسازیم.
تشکر استاد هیبت. برمیگردیم با آقای تابش. تابش عزیز، اگر بر جوانان برخی امور داده شود تا اونا رهبری انار پیش ببره از برخی موارد در جامعه، این به نظر شما چه تأثیراتی داره بالای روند یک جامعه، بالای پیشرفت یک کشور، حتی چه تأثیراتی خواهد داشت؟
بدون شک وقتی که ما میگیم حدود 63% نفوس کنونی در افغانستان جوانان تشکیل میده، پس وقتی که رهبری در دست جوانان باشه میتونه تأثیرات بسیار مهمی در پیوند با مسائل متعدد در افغانستان داشته باشه. جوانان ویژگی های منحصر به خود داره، از توانایی های فیزیکی گرفته تا توانایی های علمی که امروز در واقع مجهز شدن و تجهیز شدن، خیلی براحتی میتونه که هم نقاط آسیب پذیر در افغانستان شناسایی کنه و هم راه حل های اساسی برای حل مشکلات بنیادی در افغانستان اقدام کنه. بنابراین جوانای توانایی را داره و این ظرفیت را در واقع در از اونا دیده میشه تا اینکه بتانه کتله وسیع از جوانان و در مجموع نفوس افغانستان را رهبری کنه. ولی بازم من اشاره میکنم که حدود 49% نفوس کنونی افغانستان را خانم ها تشکیل میده و وقتی که بحث پیرامون جوانان در افغانستان مطرح میشه، پس اینجا حدود 49% خانم ها هم در این قشر دخیل است و در مورد از اونام خوب است که صحبت های بشه. متاسفانه به نقش خانم ها در افغانستان، به نقش خانم های جوان کمتر در پیوند با مسائل سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی در واقع به اونا قائل شده و این باعث شده که روند در واقع شمول شدن جوانا در مسائل سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی کنتر و بتیتر شود و دولت نتانه که به شکل درست و اساسی از اون در واقع جندر در افغانستان که هم خانم ها و هم آقایان در او دخیل است به خصوص قشر جوان، این میتونه به عنوان یک از عوامل اساسی بتی و کند بودن روند حضور جوانا در پیوند با مسائل متعدد باشه. ولی در مجموع ما امیدوار هستیم که فرصت هایی که در افغانستان همچنان وجود داره، جوانا بتونن از این فرصت ها استفاده کنه و دولت کنونی هم بیشتر در واقع باورمندی خود نسبت به حضور جوانا نشان بده و همین جوانا بتونن در واقع بستر را آماده بسازه تا اینکه نوجوانای ما که هم قطارای جوانا میتونه باشه سالهای بعد اونا هم بتونن در واقع همین روند تثبیت کنن و حضور از اونا برجسته باشه در جامعه.
بله، یک سوال دیگه بکنیم که شما به عنوان یک رهبر جوان چقدر بالای خود باورمند هستین؟ آیا شما تانستین که نقش رهبری را در جامعه ایفا کنین شخصا خود شما؟
دید و مفکوره ما در پیوند با هر آن موضوعی که در واقع نقض حقوق مدنی و شهروندی مرده شود جدن مخالف از او هستیم و دست ما هیچگاهی به فساد آلوده نبوده و این از ویژگی های بسیار مهمیه که در وطن و در افغانستان کنونی نیازمند است و متاسفانه میبینیم که بزرگای ما که در واقع یک قدم پیشتر از جوان ها هست و به شدت آغشته به فساد است و هیچگاهی نمیخواید که در واقع امو به سر اساسی که نیازمند بر حضور جوان هاست او را مساعد بسازد.
بله شنونده عزیز، شما برنامه فکر نو از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. آهسته آهسته به آخر برنامه نزدیک میشیم و در اخیر بازم به عنوان جمع‌بندی بعضی سوالات از میهمانان خود خواهیم داشت. برمیگردیم با آقای صادقی. استاد صادقی، اگر شما بر ما بگوین که چقدر دستاوردهای 13 سال گذشته، همچنان دستاوردهایی که در تمام بخش‌ها داشتیم، مدیون قشر جوان بوده، آیا نقش رهبری جوانان هم در دستاوردهای 13 سال گذشته بوده به نظر شما؟
تشکر از سوال شما جناب آقای فطرت. ما اگر بیایم بر حال قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، درود بفرستم بر ارواح پاک شهدایی که خصوصا از قشر جوان بودن در طول 13 سال گذشته. مهمترین بخش کشور، خصوصا در واقع بخش امنیتی کشور، در طول 13 سال تقریبا میشه گفت که 80 یا در واقع 90% این قشر جوانان تشکیل میدادن که تا امروز در واقع حداقل می امنیت نسبی هم که ما داریم مدیون جوانان هستیم، ای از دیدگاه من خیلی در واقع قابل افتخار است و قابل تحسین است. من بعد از او یا در واقع در سانه جوانان در طول در واقع 13 سال گذشته تا جایی که فرصت داشتن از او فرصت استفاده کردن و اگر مسئولیتی در جامعه بر عهده از گذاشته شد او مسئولیت تا جایی که میتونستن به نحو احسن انجام دادن. ما اگر خیلی به صورت کوتاه در واقع که در عمل مبیایم اونا رو ذکر بکنم، ما حداقل در طول چندین دوره انتخاباتی که داشتیم، در دو دوره از جمله مهمترین پرسای ملی که بود در دوره‌های گذشته، میدونیم که تمام کارمندان که این انتخابات در واقع بر عهده می‌دادن در عرصه اجرایی جوانان بودن، از همه مهمتر در زمینه در واقع جامعه مدنی و جوانان. اکثر نهادهای جامعه مدنی که در اکثر ولایات افغانستان در امور اجتماعی فعال هستند، در دادخواهی‌ها فعال هستند، وقتی ما بریم نگاه گذرای وزنا بندازیم و یک در واقع تحقیق داشته باشیم، اکثر اعضای وزنا جوانا تشکیل میدن. یعنی اگر ما بیایم سوالش ما رو جنبندی کنیم، جوانان تا جایی که میتونستن سعی کردن که نقش خود خور ایفا بکنن، البته جایی که برزنا فرصت داده شد.
تشکر. و در اخیر از استاد صادقی میپرسیم که برمان جنبندی و پیام شما یا خواست شما رو جوانان میشنیم که چگونه جوانان میتونن نقش خود باز هم بهتر به عنوان یک نقش رهبر در جامعه ایفا کنن و خواست شما مشخصا از جوانان چی است؟
تشکر جناب آقای فطرت. در زمینه ازی سوال شما، بر حال پیام به جوانانی است که مهمترین نکته است که هیچ وقت مایوس و ناامید نباشند. همیشه در تاریکترین در واقع نکته ها و دوران زندگی خود خوب بیان اینا به آینده روشن فکر کنند و به خاطر رسیدن به آینده روشن اولین گامی که بر می دارن هیچ وقت از در واقع تحصیل با هر شرایطی که است مایوس نشن و در واقع تحصیل خود خود متوقف نکنن. یک دو، من بیان تعهد داشته باشن به وطن، به آرمان های وطن، به با هم بودن، به جامعه، به کشور، به ملت، به در واقع به مفاهیم ملی، به منافع ملی خود خود فکر کنن و اگر روزی در عرصه رهبری جامعه قرار گرفتن سعی کنن که حافظ منافع ملی کشور باشن و حداقل در واقع تا جایی که میتونن سعی نکنن که ضرر کوچکی به منافع ملی افغانستان برسه.
تشکر از شما، واقعا نظریات بسیار خوب بود. برمیگردیم به آقای هیبت. استاد هیبت، اگر در اخیر بر ما بگوین که به عنوان نتیجه گیری خاص مشخص شما از جوانان چی است که چگونه نقش رهبری را ایفا کنه در جامعه؟
خواست ما و پیام از جوانایی است، اول ظرفیت های لازم در وجود خود پرورش بده، ظرفیت های لازم برای رهبری و مدیریت و ظرفیت هایی که برای زندگی کردن لازم است در وجود خود پرورش بده. از مسائل قومگرایی، مسائل تبعیض ایگپا پریز کنن. اما تو که در یک تیم ورزشی زمانی که بازی میکنه هیچ وقت نمیگه که فلانی ورزشکار از کدام قوم است، از کدام طایفه است، ایگپ ایشان در مسائل سیاسی و اجتماعی هم مطرح نباشه.
تشکر از استاد هیبت. در اخیر برمیگردیم به آقای تابش. تابش، اگه شما هم پیام کوتاه خود به جوانان بگوین که اونا چگونه میتونن از نقش رهبری که بیشتر بحث کردیم مفید هم است در جامعه استفاده کنه و این نقش ایفا کنه.
ما میخوایم کوتاه عرض کنم که مهاجرت و فرار از وطن راه حل اساسی برای پایان دادن به بحران کنونی در افغانستان نیست. جوانا با مو همت و نیرویی که داره باید اینجا در وطن بمانه و هر کس در حوزه کار خود تلاش بیشتر کنه و بدون شک وقتی که ما در واقع تعلیم یافته باشیم و حضور خود را تقویت ببخشیم در چارچوب و نهادهای سیاسی اجتماعی میتونیم ما قدرت در دست بگیریم و خود انتخابات برگزاری انتخابات یکی از فرصت‌های استثنایی است که جوانان میتونه با مشارکت حرفه‌ای که ضرورت است در اونجا نقش خود و قدرت خود را تثبیت کنند و تمام مسائل مربوط به رهبری و مدیریت را در افغانستان از طریق انتخابات به باور ما به کوتاه‌ترین مدت میتونه که روی دست بگیره به شرطی که کار ما حرفه‌ای باشه و تعهد ما اساسی.
تشکر تابش عزیز. شنوندهای عزیز به ویژه شنوندهای برنامه فکر نو از رادیو آزادی رسیدیم با آخر برنامه. باز هم در آخر به نتیجه میرسیم که جوانان میتونه رهبران خوب باشه به شرطی که در عرصه بالا بردن ظرفیت خود کار کنه و همچنان اعتماد به نفس داشته باشه و تلاش بیشتر کنه. در آخر باز هم تشکری خاص میکنیم از مهمانان برنامه خود، هرک فرید هیبت فعال مدنی و مسئول ارگان ملی جوانان افغانستان در ولایت فرا، جاوید تابش فعال مدنی و مسئول شبکه نهادهای مدنی فرا و همچنان گل احمد صادقی استاد پوهنتون غرجستان و عضو نهاد جوانان مسلمان در ولایت فرا. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم.
فکر نو با جوانان.